شنوندگان گرامی، همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی سبا.
تقویم ها ورق می خورند و از ما می گویند اینجا تاریخ داستان ها از من و تو و ما می گوید در دفتر انقلاب.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من امیر حسین مدرسم و در یکی دیگه از روزهای زمستان با دفتر انقلاب همراه شماییم. از روزهایی میخواییم بگیم که گره خورده به این فصل و این روزها. ساعتهاتون رو با موج رادیو سبا تنظیم کنید. دفتر اول، شجاع باش. گلبهار خانم مادر بزرگ شاهین بود، زنی با کمالات، مدیر، مدبر که همه خانواده و دوست و آشنا حتی در و همسایه مشکلاتشون رو با ایشون در میون میذاشتن. گلبهار خانم هم همیشه راه حلی برای همه مشکلات داشت. هر کی هر جا گرهی تو کارش میافتاد سریع میرفت سراغ گلبهار خانم و دست به دامنش میشد و از او راه و چاره میخواست. یه روز وقتی مثل همیشه گلبهار خانم پشت پنجره رو صندلی نشسته بود و کتاب میخوند، شاهین با گریه اومد پیشش. مادر بزرگ نگران پرسید: چی شده پسرم، چرا گریه میکنی؟ شاهین تو گریه هاش بریده بریده گفت: امروز به خاطر کاری که نکرده تنبیه شده. مادر بزرگ اشکای شاهین رو پاک کرد و گفت: اولا مرد که گریه نمی کنه، بعدش هم خب حالا درست بگو ببینم چی شده. شاهین با بغض گفت: امروز بغل دستی من شیطنت کرد، اما خانم معلم فکر کرد من بودم، منو جریمه کرد. تازه گفت فردا باید با پدرم برم مدرسه. مادر بزرگ گفت: خب تو چرا نگفتی که تقصیر تو نیست؟ شاهین گفت: گفتم مادر بزرگ، حتی گریه هم کردم، اما خانم معلم حرف منو قبول نکرد. مادر بزرگ گفت: خب حتما بلند نگفتی. شاهین با تعجب پرسید: یعنی چطوری؟ مادر بزرگ گفت: باید با صدای رسا و بلند حرفتو میزدی، باید بلند حرف بزنی، کم نیار پسر. معلم شما ظالم نیست، ولی تو مظلوم نباش، حرفتو بزن. شاهین گفت: فردا من خب من میرم با صدای بلند به خانم معلممون میگم که کار من نبود و دیگه هم گریه نمی کنم. مادر بزرگ گفت: آفرین پسر شجاع من. داستان شجاع بودن و شجاع شدن از همین جاها شروع میشه.
ای وطن و میرون، جون و تن و میرون، پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون،
پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون.
سی توی میرون تا جون به تنم بوهه، هرچم خوش رنگه و دفنم بوه پرچم خوش رنگت و دفنم بوه
پرچم خوش
محمد مهدی داشت می رفت خانه، گفت از بازار سرشور برود تا سری هم به خانه حاج آقا در کوچه فریدون بزند، ببیند خانهشان هنوز هم تحت مراقبت است یا نه. در این یک ماه اخیر این سومین بار است که ساواکی ها این چنین به خانه حاج آقا حمله می کنند. این روزها و شبها اوضاع مشهد شلوغ است، خیلی شلوغ. همه جا شده تظاهرات و راهپیمایی علیه رژیم شاه، رژیم محمد رضا پهلوی. هیچ کوچه و خیابانی نمانده که مردم روی در و دیوارهایش شعار ننوشته باشند. بیشتر مردم با هم یکی شدند که رژیم شاه را سرنگون کنند و یک حکومت اسلامی روی کار بیاورند، حکومتی که رنگ و بوی حکومت امام علی را داشته باشد. این روزها نفر اصلی مبارزات مشهد حاج آقاست. اوست که بیشتر تظاهرات را راه می اندازد و رهبری می کند. ساواکی ها هم این را خیلی خوب فهمیدند. برای همین بیشتر از یک ماه است که شب و روز در اطراف خانه او کمین کردند، بلکه بتوانند دستگیرش کنند. اما تلاششان بیفایده است، چون حاج آقا هر شب در خانه یکی از دوستان قابل اعتمادش می ماند تا نتوانند او را پیدا کنند. حتی زن و بچه ی حاج آقا هم به خاطر آزار و اذیت مأموران دیگر در خانه خودشان زندگی نمی کنند و هر چند روز یک بار جای خود را عوض می کنند و به خانه فامیل هایشان می روند. خدا را شکر که امشب هم کسی در خانه نبود، وگرنه معلوم نبود این نوکرهای شاه چه بلایی بر سر اهل خانه می آوردند.
استانداری
محمد مهدی با اینکه دیشب تا نزدیکی‌های صبح بیدار بود، با اینکه حالا اول صبحی در این سرمای سوزناک زمستان مشهد نای بلند شدن از رخت خواب گرم و نرمش را ندارد، باید بلند شود و خواب را رها کند. امروز باید خیلی زودتر از روزهای دیگر از خانه بیرون برود. امروز روز خیلی مهمی است. مردم مشهد قرار است به طرف استانداری تظاهرات کنند. این کار خیلی خطرناکی است، خیلی خیلی خطرناک، چون درست روبروی استانداری پادگان لشکر 77 ارتش قرار دارد. محمد مهدی دستش را از زیر لحاف بیرون می آورد و بغل رخت خواب رادیو را پیدا می کند. الان است که اخبار پخش کند. رادیو را روشن می کند. آنها تا همین پارسال رادیو نداشتند، اما پدر محمد مهدی با گرم شدن مبارزات در تمام کشور یک رادیوی خوب از این رادیوهای یک موج خرید که اخبار انقلاب را از رادیوهای خارجی بشنوند. آخر رادیوهای داخل کشور حق ندارند اخباری از امام خمینی و تظاهرات پخش کنند. تا آهنگ خبر صبحگاهی را می شنود، پیچش را می چرخاند و صدایش را زیاد می کند. ساعت 7 صبح است. موج رادیو روی موج یکی از رادیوهای خارجی فارسی زبان تنظیم است و گوینده رادیو دارد اولین و مهمترین خبر خود را می خواند.
امروز شنبه 9 دی ماه اعتصاب کارکنان شرکت نفت وارد ماه سوم خود شد. حکومت پهلوی اعلام کرده است که دیگر نفتی برای صادر کردن ندارد و موجودی بشکه های نفتش تمام شده.
دفتر دوم مشقاسم. با صدای رادیو از خواب بیدار شدم. خواهرم که کنار رادیو ایستاده بود گفت از امروز صبح حکومت نظامی شده. در حالی که توی دوشک نیم خیز می شدم گفتم حکومت نظامی دیگه چیه؟ کی گفته؟ گفت رادیو گفته. گفتم خب حالا چطور میشه؟ گفت چه میدونم؟ حتما بیشتر میکشن. هنوز خوابم میامد اما باید بلند میشدم. آفتاب افتاده بود روی رخت خوابم. اگر بیشتر میخوابیدم گیج میشدم. داشتم رخت خوابم را جمع میکردم که یک دفعه خواهرم صدای رادیو را کم کرد و گفت با تعجب نگاهش کردم و گفتم چی شده؟ وحشت زده مرا نگاه کرد و گفت مگه نمیشنوی؟ گفتم چیو؟ گفت صدای تیراندازی. عجیب بود آن وقت صبح تیراندازی. گوشهایم را تیز کردم. خواهرم راست میگفت، پشت سر هم صدای تیراندازی میآمد، رگبار تک تیر. یک دفعه پرسیدم بابا مامان کو؟ گفت نمیدانم. وقتی از خواب بیدار شدم نبودن. گمون کنم رفتن تظاهرات. گفتم تظاهرات صبح به این زودی؟ گفت آره، مگه نشنیدی دیروز بابا میگفت قرار فردا صبح همه تو میدون ژاله جمع شن. تازه یادم آمد. اما چرا ما را نبرده بودند؟ بابا که هر وقت میخواست برود تظاهرات ما را هم میبرد. با عجله صورتم را شستم، لباسهایم را پوشیدم و دویدم توی کوچه. در کوچه صدای تیراندازی بهتر شنیده میشد، مثل اینکه از طرف میدان ژاله بود. دلم شور افتاد. نکنه بابا اومان؟ از این فکر زانوهایم لرزید. به دو خودم را به خیابان رساندم. خلوت بود، حتی یک ماشین هم در آن حرکت نمیکرد. از ته خیابان آنجا که به میدان ژاله وصل میشد دود سیاهی بلند بود. بوی گاز اشکاور تا سر کوچه ما هم میرسید. صدای تیراندازی هنوز هم شنیده میشد. یک هلیکوپتر در آسمان بالای میدان ژاله دیده میشد. پشت سر هم صدای آژیر میآمد. نمیتوانستم بفهمم که صدای آژیر آمبولانس است یا ماشینهای آتش نشانی یا ارتشی. لب جوی ایستادم و چشم به آخر خیابان دوختم. دو سه تا از بچه‌های محله کمی بالاتر از من ایستاده بودند و صحبت میکردند. از میدان ژاله تا خانه ما راه زیادی نبود. دلم میخواست راه بیفتم طرف میدان ژاله اما جرأت نمیکردم. تازه همانجا هم که ایستاده بودم میترسیدم. صدای گلوله همیشه مرا میترساند. رفتم و پهلوی بچه‌ها ایستادم. از دور صدای همهمه میآمد. انگار عده‌ای داشتند شعار میدادند و جلو میآمدند. کمی بعد از میان دود سر و کله عده‌ای زیادی پیدا شد. جلوتر که آمدند توانستم بفهمم شعارشان چیست. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تظاهر کننده ها نزدیک و نزدیکتر شدند. حالا به خوبی میشد آنها را دید. آنها 400-500 نفر بودند. دسته جلو مردها بودند، پشت سرشان زنها با چادرهای سیاه و بعدش دوباره یک دسته از مردها. پیشاپیش همه دو جسد خونالود روی دست مردها بود. چند نفر هم پارچه های سفید خونالودی را بالای چوب گرفته بودند. حالا همه با هم فریاد میزدند. از دیدن جسدها حالم بد شد. چشمهایم را بستم و زدم زیر گریه. وقتی جمعیت جلوتر آمد سرم را بلند کردم. میخواستم جسدها را ببینم. نکند یکی از آنها بابام باشد. خدایی شد و من هم خوردم زمین، وگرنه کارم ساخته بود. صدا برایم آشنا بود. به پشت سرم نگاه کردم. مجید بود. داشت برای بچه ها تعریف میکرد. مجید و من به یک مدرسه میرفتیم. او یک سال از من بزرگتر بود. مجید کلاس دوم راهنمایی بود. صدای مردم توی خیابان می پیچید و دیوارها را می لرزاند. مسلمان به پا خیز، برادرت کشته شد. زنها گریه می کردند و به سر و صورتشان می زدند. چند تا از مردها هم گریه می کردند اما قیافه بقیه عصبانی ها گرفته بود. رو کردم به مجید و پرسیدم تو همونجا بودی؟ گفت آره. گفتم بابای من ندیدی؟ صدایم بغض‌آلود بود. مجید گفت نه، خیلی شلوغ بود، من داداشم هم گم کردم. از اینکه صبح زودتر بیدار نشده بودم خیلی ناراحت بودم. حس می‌کردم مجید خیلی از من بهتر است. خواستم من هم به دنبال تظاهرکننده‌ها بروم اما نمی‌دانم چرا نرفتم. شاید می‌ترسیدم تنهایی بروم. فکر کردم اگه بابا بود حتما می‌رفتم. حالا تظاهرکننده‌ها خیلی دور شده بودند اما صدایشان شنیده می‌شد. عده‌ای که پشت سر دسته حرکت می‌کردند با ماشین‌هایی که کنار خیابان ایستاده بودند راه را می‌بستند. چند نفر هم با لاستیک ماشین و چوب وسط خیابان آتش درست می کردن. زانوهایم سست شده بود. به نظرم می آمد رنگم هم پریده است. روی لبه سیمانی جوی آب نشستم و به فکر فرو رفتم. از اینکه نمیتوانستم مثل آدمهای بزرگ همه جا بروم و در مبارزه شرکت کنم ناراحت بودم. از اینکه جرأت مجید را هم نداشتم از خودم بدم میآمد. هر روز وقتی میشنیدم عده‌ای کشته یا زخمی میشوند و من گوشه خانه نشسته ام ناراحت تر میشدم. همیشه دلم میخواست کاری کنم، اما در همین وقت صدای قرشی از دور شنیده شد. سرم را بلند کردم، دیدم چند موتور سوار از طرف میدان ژاله می آیند. موتور سوارها با سرعت جلو می آمدند و مرتب فریاد می زدند مزدورا دارند به این طرف میان. چند نفری که سر کوچه ایستاده بودند وحشت زده به خانه ها فرار کردند، اما من تصمیم گرفتم بمانم تا ترسم بریزد، بمانم تا شاید بتوانم کاری کنم. در همین وقت صدای مشقاسم را شنیدم که می گفت خدا نابودشون کنه، خدا ریششون رو بکنه. مشقاسم رفتگر محله مان بود. خیلی پیر بود، اما نمیدانم چرا هنوز کار میکرد. نگاهش کردم. کنار خیابان به درختی تکیه داده بود و داشت گریه میکرد. اشکهایش تند و تند روی صورت لاغر و پرچین و چروکش میریخت و پایین میآمد. بعد یک دفعه به سرعت به طرف کوچه به راه افتاد. از دور صدای آژیر میآمد. چیزی نگذشته بود که مشقاسم با گاری دستیش از راه رسید. حالا دیگر گریه نمیکرد. حالتش به کلی عوض شده بود. مشقاسم گاری را وسط خیابان برد، حلبهای آشغالی را از داخل آن درآورد، گاری را وارونه کرد کف خیابان، حلبها را چید دو طرف گاری. آن وقت با عجله به کوچه دوید. چند دقیقه بعد با یک پیت نفت برگشت. سر پیت را باز کرد و به سرعت مشغول ریختن نفت روی حلبهای آشغالی و چرخهای گاری شد. این کارها را آنقدر سریع انجام میداد که دهان من از تعجب باز مانده بود. عین فرفره. بعد کبریت کشید و آشغالها را آتش زد و دود و آتش به هوا بلند شد. یک دفعه خودم را دیدم که دارم این طرف و آن طرف میدوم و هر چه دم دستم میرسد جمع میکنم و روی آتش میریزم. مشقاسم وقتی مرا در آن حالت دید لبخند غمگینی زد و گفت اقلن چند دقیقه معطلشون میکنه، چند دقیقه هم خودش فرصتیه که مردم بتونن دست و پاشون رو جمع کنه. صدای آژیر داشت نزدیک میشد. مشقاسم به طرف کوچه دوید. خانش دکان خرابه ای نزدیک سر کوچه بود. همه اهل محل میشناختندش. یک زن پیر داشت و شش بچه. گوشه اتاقش هم پر از چیزهای به درد بخوری بود که از توی آشغال‌ها پیدا می‌کرد: بطری، قوطی خالی روغن نباتی، ظرف‌های روحی کهنه. مشقاسم برگشت. تخت در سنگینی روی دوشش بود و پیراهن سرمه‌ای رنگ رو رفته‌اش از عرق خیس بود. هن و هن می‌کرد. دهان بی دندانش لب‌هایش را فرو رفته‌تر نشان می‌داد. جلو دویدم تا کمکش کنم. در را از روی دوشش برداشتم. گفت: بندازش رو آتیشا، یه ردم نفت بریز روش. مشقاسم باز به کوچه دوید. چند تا از بچه های محله هم نمیدانم از کجا سر و کلشان پیدا شد. مرا که دیدند به کمک آمدند. هر چه دم دستشان میرسید روی آتش میریختند و آتش را شعله برتر میکردند. دو تا لاستیک کهنه ماشین آتش را حسابی گیراند. حالا دیگر تمام پهنای خیابان به آتش پر شده بود و راه بند آمده. سر و کله ماشین های ارتشی از دور پیدا شد. جلوی آنها هم یک ماشین آتش نشانی آژیر کشان در حال حرکت بود. بچه ها به سرعت پراکنده شدند. فرصتی نبود به کوچه من برسم. خودم را به آن طرف خیابان رساندم و پشت ماشینی مخفی شدم، اما باز هم خیالم راحت نبود. ممکن بود مرا ببینند. خودم را داخل جوی آب انداختم. جوی خشک بود. سرم را پایین بردم و چسبیدم به کف سیمانی و داغ جوی. قلبم به شدت می‌زد. تمام بدنم می‌لرزید. با خود گفتم اگه منو دیده باشن. صدای رگبار می آمد. کسی که در خیابان نبود، حتما در و دیوار را به رگبار بسته بودند. از صداها معلوم بود که هنوز به کوچه ما نرسیدند. به خودم جرأتی دادم، یواش یواش از کف جوی جدا شدم، سرم را کمی بالا آوردم و از زیر ماشین به خیابان نگاه کردم. مشقاسم سر کوچه بود و داشت با عجله به طرف خیابان می آمد. تنها بود. جز او هیچ کس آن دور و برها دیده نمی شد. لاستیک کهنه ماشینی توی یک دستش بود و یک کیسه پر از زباله هم دست دیگرش. فکر کردم خبر ندارد که ماشین‌های ارتشی دارن نزدیک می‌شوند. بی اختیار فریاد زدم: مشقاسم برو تو، الان می‌زننت. مشقاسم بی اعتنا به وسط خیابان دوید. لاستیک کهنه و کیسه زباله را روی آتش انداخت. می‌خواست برگردد که ناگهان صدای رگبار توی خیابان پیچید. دو سه دقیقه بعد ماشین‌ها از سر کوچه رد شدند و چند رگبار هم به دور و بر بستند. صدای دور شدن آژیر و حرکت ماشین‌های ارتشی را که شنیدم، با احتیاط سرم را بالا آوردم. از زیر ماشین به خیابان نگاه کردم. از منظره ای که دیدم خوشکم زد. سر کوچه مشقاسم با آن بدن لاغر و ضعیفش روی زمین پهن شده بود و پاهایش به آرامی تکان می‌خورد. کنار دستش هم دو کیسه پر از زباله افتاده بود. از جا بلند شدم. ماشین‌های ارتشی در حال دور شدن بودند. خیابان خالی بود. کوچه هم خالی بود. به آن طرف خیابان دویدم. چند نفر دیگر هم از داخل کوچه پیدایشان شد. قبل از بقیه به مشقاسم رسیدم. پلک‌هایش نیمه باز بود. سر مشقاسم را بلند کردم و روی زانویم گذاشتم. شب کلاه سیاهش به زمین افتاد و موهای سفیدش پیدا شد. موها عرق کرده و به سرش چسبیده بودند. بغض راه گلویم را گرفته بود. پرده نازکی از اشک روی چشمهایم کشیده شده بود و همه جا را پر از ستاره می‌دید. مشقاسم به زحمت دهانش را باز کرد و چشمهای آبیش را به من دوخت. دست و پایم را گم کرده بودم. نمی‌دانستم چه کار باید بکنم. مرد بلند قدی که روبروی من ایستاده بود فریاد زد: پارچه، یه نفری که پارچه تمیز بیاره. صدای پدرم بود. پیراهنش غرق خون بود اما خودش سالم به نظر می رسید. از دیدنش گرمای خوشایندی توی تیره پشتم دوید، اما صدای خس و خس نفس‌های مشقاسم همه چیز را از یادم برد. پدر هم انگار که اصلا مرا ندیده باشد دوباره تکرار کرد: پارچه، ملافه تمیز. دو سه نفر به کوچه دویدند. بقیه هم دور مشقاسم حلقه زدند. مشقاسم نگاه بینورش را به ما دوخت و نفس کوتاهی کشید. صورتش گاهی از درد به هم فشرده می شد و گاهی از هم باز می شد. قطره های درشت عرق پیشانیش را پوشانده بود. دو طرف صورتش مثل دو بادکنک کوچک و کم باد با هر نفس پر و خالی می شدند. زبانش را دور لبهایش چرخاند. بریده بریده چند کلمه از دهانش بیرون آمد. شما رو به خدا. نفسی تازه کرد و ادامه داد: نذارید این خونا هدر بره. مدت کوتاهی ساکت ماند، بعد لرزش آرامی تمام بدنش را گرفت و برای همیشه ساکت ماند. صدای پدر بلند شد: لا اله الا الله. بقیه هم همراه پدر فریاد زدند. بغضم ترکید و اشکم مثل سیل سرازیر شد. مردم جسد را بلند کردند. من هم دست بلند کردم که زیر جسد را بگیرم. دستم از خون خیس و داغ شد. یکی گفت ببریمش خونه شون. کسی چیزی نگفت، مثل اینکه بقیه هم موافق بودند. داشتن جسد را می بردن توی کوچه که پسر جوانی گفت: نخیر، باید همه این جنایت رو ببینن. بحث شروع شد. هر کس نظری می داد، چیزی می گفت. در یک آن به نظرم آمد همان وقتی است که مدتها در انتظارش بودم. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند. یک دفعه تمام آن ترس و کمرویی گذشته از من دور شد. دست خونالودم را بالا گرفتم و در حالی که به طرف خیابان می رفتم از ته دل فریاد زدم: وای به تو مسلمان اگر به پا نخیزی. پدر انگار تازه متوجه بودن من در آنجا شده باشد سر برگرداند و با تعجب مرا نگاه کرد. بعد لبخند کمرنگی زد و رو به مردم گفت: حق با این جووناست. مردم هم مثل اینکه منتظر همین باشند، در حالی که جسد را به طرف خیابان می آوردند فریاد زدند: وای به تو مسلمان اگر به پا نخیزی. از دور صدای رگبار می آمد، اما صدای شعارهای ما کم کم آنهایی را که در خانه ها بودند به خیابان می کشید. قصه ای بود از محمد رضا سرشار.
برای رسیدن به آزادگی باید مثل آلال پرپر بشیم، باید از زمین و زمان بگذریم، سبک بالتر از کبوتر بشیم. شهیدانشون دادن این سالها، چرا دشمن آوار و سردرگمه؟ شهامت تو مشت گره کردم و شجاعت تو رگهای این مردمه. یه ملت نمیذارن این سرزمین غرورش به این سادگی بشکنه، تو تاریکیای جهان راهمون با نور شهیدانمون روشنه. یه ملت نمیذارن این سرزمین
امروز هم در کنار شما و در این ساعت گذشت. ما فردا هم عمری باشه با دفتر دیگری از داستان و قصه برمیگردیم. سلامت باشید و در پناه خدا.
بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زلیشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زلیشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن.
22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زلیشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا.
همراهان گرامی همراه ما باشید از پخش شب